رحمت و فیض خداوند به شما همراهان و شنوندگان عزیز. خداوند را متبارک خوانید. ای همه خادمان خداوند که شبانگاه در خانه خدا به خدمت می ایستید، دستان خیش به سوی قدس برافرازید، خداوند را متبارک خوانید. باشد که خداوند تو را از صهیون برکت دهد. آمین. در قسمت گذشته فصل جدیدی رو شروع کردیم در خصوص اینکه چگونه می توانیم از روح القدس پر شویم. در ادامه با من همراه باشیم. پولس در افسوس به گروهی برخورد که ایمان داشتند، اما هرگز حتی نام روح القدس را نیز نشنیده بودند. او بر ایشان دست نهاد و روح القدس بر ایشان آمد و شروع کردند به سخن گفتن به زبانها و نبوت کردند. امروز نیز کسانی هستند که در همین موقعیت قرار دارند. ایشان ممکن است مدتی یا در تمام زندگی خود ایمان داشتند. ممکن است تعمید یافته باشند، تایید شده باشند و گاه به گاه یا مرتب به کلیسا رفتند. اما ممکن است چیز کمی درباره روح القدس بدانند یا حتی چیزی ندانند. اتفاق دیگری در اوائل کتاب اعمال می افتد و می خواهم بیشتر به آن بپردازم. این نخستین باری است که غیر یهودیان از روح القدس پر می شوند. خدا کار خارق‌العاده ای انجام داد که با رویایی شروع شد که به مردی به نام کرنیلوس داده شد. خدا در رویا با پتروس نیز سخن گفت و به او گفت که برود و با غیر یهودیان در خانه این مرد یعنی کرنیلوس سخن گوید. در حین اینکه پتروس با ایشان سخن می گفت، چیز عجیبی اتفاق افتاد. روح القدس بر همه آنان که پیام را می شنیدند نازل شد. شماری از ایمانداران یهودی نژاد که همراه پتروس آمده بودند، چون دیدند روح القدس حتی بر غیر یهودیان نیز فرو ریخته است، در حیرت افتادند، زیرا شنیدند که ایشان به زبانهای غیر سخن میگوید و خدا را می ستایند. در بقیه این فصل می خواهم سه جنبه از این رویداد را بررسی کنم. ایشان قدرت روح القدس را تجربه کردند. لازم شد که پتروس سخن خود را قطع کند، زیرا مشخص بود که چیزی در شرف اتفاق افتادن است. پر شدن از روح القدس به ندرت به صورت نامحسوس اتفاق می افتد، گرچه تجربه هر کس متفاوت است. در تشریح رویداد روز پنتیکاست، لوقا از باشگان مربوط به طوفانی گرمسیری استفاده می کند. او تصویری از قدرت روح القدس ارائه می دهد که وجود ایشان را فرو گرفت. تجلیات فیزیکی دیده شد. ایشان صدای طوفانی را شنیدند که طوفانی واقعی نبود، بلکه شبیه آن بود. آن قدرت نادیدنی و توانمند روح خدا بود، زیرا کلمه روح در عبری همان است که در عهد عتیق برای باد و نفخ و روح به کار رفته است. گاه وقتی افراد از روح القدس پر می شوند، مانند برگی در مقابل باد می لرزند. بعضی دیگر نفسی عمیق می کشند، گویی به طور جسمانی روح القدس را تنفس می کنند. همچنین چیزی شبیه به زبانه آتش دیدند که جدا شد و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. در کتاب مقدس آتش به معنای چیزی قدرتمند است که پاک می سازد. البته باعث آتش گرفتن نیز می شود. گاه گرمای فیزیکی پری روح القدس را همراهی می کند و افراد این گرما را در دستها یا سایر اعضای بدن خود احساس می کنند. شخصی می گفت که احساس می کرد تمام وجودش آتش گرفته است. شخصی دیگر می گفت که گرمای سیال را احساس کرده است. یک نفر دیگر هم می گفت بازوانم می سوخت اما گرمم نبود. آتش احتمالاً نماد قدرت، شور و هیجان و پاکی است که روح القدس به زندگی ما می آورد. برای بسیاری تجربه روح القدس می تواند تجربه ای حیرت انگیز از محبت خدا باشد. پولس برای مسیحیان افسوس دعا می کرد که ایشان بتوانند با همه مقدسان به درازا و پهنا و ژرفا و بلندای محبت مسیح پی ببرند. محبت مسیح به اندازه کافی درازا دارد تا در تمام عمر و تا به ابد باقی بماند. آن به اندازه کافی پهنا دارد تا به هر کسی در جهان برسد. این محبت به همه قاره ها و همه مردم از هر نژاد و رنگ و قبیله و پیشینه ای می رسد. آنقدر ژرفا دارد تا به ما هر چقدر عمیق سقوط کرده باشیم برسد و آنقدر بلندا دارد که بتواند ما را به جاهای آسمانی برساند. اونجا این محبت را در صلیب مسیح مشاهده می کنیم. ما از محبت مسیح آگاهیم زیرا او حاضر شد در راه ما بمیرد. پولس دعایی می کند تا بتوانیم به گستره این محبت پی ببریم. اما او فقط به این بسنده نمی کند. او در ادامه دعا می کند تا اون محبت را که فراتر از معرفت بشری است بشناسید. کافی نیست محبت او را درک کنیم. لازم است محبت او را که فراتر از معرفت بشری است تجربه کنیم. افراد غالباً به هنگام پر شدن از روح القدس است که در دل خود محبت دگرگون کننده مسیح را تجربه می کنند. تامس گودوین، یکی از پاکدینان، در 300 سال پیش مثالی برای این تجربه ذکر کرده است. او تصویر مردی را ارائه داده است که دست در دست پسرش در راهی قدم می زند. پسر کوچک می داند که این مرد پدر اوست و اینکه پدرش او را دوست می دارد. اما ناگهان پدر می ایستد. پسر را بلند می کند. او را در آغوش می گیرد و می بوسد. سپس او را پایین می گذارد و به راه خود ادامه می دهند. خیلی عالی است که دست در دست خود با پدر خود راه بروید. اما چیز غیر قابل مقایسه دیگر این است که خود را در آغوش او احساس کنید. اسپرجان می گوید که او ما را در آغوش می گیرد و محبت خود را نثار ما می کند. مارتین لوید جونز در کتاب خود درباره رساله به رومیان از این نمونه ها استفاده می کند و تجربه روح القدس را چنین تعبیر می نماید. پس بیایید خصلت عمیق این تجربه را درک کنیم. این امری سبک و سطحی و عادی نیست. چیزی نیست که درباره آن بتوانید بگویید. به فکر احساسات خود نباشید. به فکر احساسات خود نباشیم. شما دچار چنین عمقی از احساس خواهید شد که برای لحظه تصور خواهید کرد هیچگاه پیش از آن چنین چیزی را احساس نکرده اید. این عمیق‌ترین تجربه است که شخص می تواند بشناسد. آزاد شدند تا ستایش کنند. وقتی این غیر یهودیان از روح القدس پر شدند، شروع کردند به ستایش خدا. کسانی که از تجربه‌ای که با خدا داشتند هیجان زده می شوند، به شکل خودجوش شروع به ستایش او می کنند. گاه از من می پرسند، آیا درست است در کلیسا احساسات خود را ابراز کنیم؟ آیا این کار ما را دچار هیجان زدگی نمی کند؟ در رابطه ما با خدا، خطری که بر سر راه ما قرار دارد، این نیست که هیجان زیادی به کار ببریم، بلکه این است که هیجان و احساس خیلی کمی به کار بگیریم. رابطه ما با خدا می تواند بیشتر سرد باشد. هر رابطه ای که مبتنی بر محبت باشد، شامل هیجانات و احساسات نیز می گردد. البته باید چیزی فراتر از هیجانات نیز وجود داشته باشد. باید دوستی، مشارکت، درک و خدمت نیز باشد. اما اگر من به همسرم هیچ احساسی نشان ندهم، حتما چیزی در محبتم نسبت به او کم است. اگر هیچ هیجان و احساسی را در رابطه خود با خدا تجربه نکنیم، در این صورت تمام وجود ما درگیر این رابطه نیست. آگوستین قدیس درباره خدا چنین گفته است: فکر تو شخص را چنان عمیق به جنب و جوش می آورد که احساس رضایت نخواهد کرد مگر اینکه تو را بستاید، زیرا تو ما را برای خود سرشته ای و دل ما آرام نخواهد گرفت مگر آنکه در تو آرام بگیرد. هدف سرشته شدن ما این است که خدا را بپرستیم. همانطور که کتاب تعلیمات دینی وستمینستر ذکر می کند، هدف غایی انسان این است که خدا را جلال دهد و او را تا به ابد شاد سازد. این امر باید شامل تمام شخصیت ما گردد، از جمله احساسات و هیجانات ما. ما فرا خوانده شده ایم تا خدا را با تمام وجود خود محبت کنیم، بستاییم و بپرستیم. ممکن است کسی بگوید که هیجانات و احساسات در تنهایی اشکالی ندارد، اما آیا ابراز احساسات در جمع درست است؟ پس از کنفرانسی که در آن جورج کری زمانی که اسقف اعظم کنتربوری بود شرکت داشت، مکاتباتی در روزنامه تایمز درباره جایگاه احساسات در کلیسا منتشر شد. شخصی نوشته بود: اگر فیلمی باعث خنده تماشاگران شود، آن را موفقیت آمیز به حساب می آورند. اگر نمایش نامه اشک به چشمان بینندگان بیاورد، آن را تأثیر انگیز می خوانند. اگر مسابقه فوتبال باعث هیجان تماشاچیان شود، آن را هیجان انگیز تلقی می کنند. اما اگر جماعتی در اثر جلال خدا به هنگام پرستش تحت تأثیر قرار گیرند، چرا باید ایشان را متهم به هیجان گرایی کرد؟ البته درست است که چیزی به نام هیجانگرایی وجود دارد، به این شرط که هیجانات برشانده یا سوار تعیب از کتاب مقدس برتری بگیرد. اما همان گونه که اسقف سابق کاونتری کاتبرت بالزلی یک بار گفت، خطر اصلی که کلیسای انگلیکن را تهدید می کند، هیجانگرایی افسار گسیخته نیست. پرستش ما تجلی محبت ما برای خداست و باید تمام وجود ما را فرا گیرد، فکر، دل، اراده و احساسات ما را. زبانی جدید دریافت کردند. همان گونه که در روز پنتیکاست و نیز برای مسیحیان افسوس اتفاق افتاد، غیر یهودیان نیز وقتی از روح القدس پر شدند، عطای زبانها را یافتند. عطای زبانها یعنی توانایی سخن گفتن به زبانی که هیچگاه نیاموخته اید. این ممکن است زبان فرشتگان باشد که قاعدتاً قابل تشخیص نیست، یا ممکن است زبانی بشری و قابل تشخیص باشد. خانم جوانی در کلیسای ما به نام پنی با دختر دیگری دعا می کرد. او دیگر کلمه انگلیسی نمی یافت و شروع کرد به دعا کردن به زبانها. آن دختر لبخندی زد و بعد چشمان خود را باز کرد و شروع کرد به خندیدن. گفت، همین الان با من به روسی حرف زدی. آن دختر گرچه انگلیسی بود، اما روسی را به راحتی صحبت می کرد و علاقه بسیاری به آن زبان داشت. پنی پرسید، به تو چه می گفتم؟ دختر به او گفت که بارها می گفته است، فرزند عزیز من. پنی یک کلمه روسی حرف نمی زد. برای آن زن جوان، آن سه کلمه اهمیت بسیاری داشت. او اطمینان یافت که برای خدا مهم است. عطای زبانها برکات بزرگی برای بسیاری از افراد به همراه داشته است. همونطور که دیدیم، آن یکی از عطاهای روح القدس است. آن یگانه عطا یا حتی مهمترین عطا نیست. همه مسیحیان به زبانها سخن نمی گویند و زبانها نشانه ضروری پر شدن از روح القدس نیست. می شود که از روح القدس پر شد و به زبانها سخن نگفت. با این حال، برای بسیاری هم در عهد جدید و هم به طور کلی در زندگی مسیحی، زبانها تجربه با روح القدس را همراهی می کنند و ممکن است نخستین تجربه از عمل فوق طبیعی روح القدس باشد. امروزه بسیاری از افراد در خصوص این عطا دچار سردرگمی هستند. به همین علت، فضای نسبتاً زیادی را در این فصل به این موضوع اختصاص دادم. پولس در اول قرنتیان 14 به سوالاتی پرداخته که اغلب مطرح می شود. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. خداوندا، تو را به تمامی دل سپاس می گویم. در حضور خدایان برای تو می سرایم. به سبب محبت و وفاداری تو نامت را سپاس می گویم. زیرا که تو نام خیش و کلام خود را عظمتی برتر از هر چیز بخشیده ای. خداوندا، باشد که شاهان زمین جملگی تو را بستایند. آمین.